ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی در سوریه به سوی هواپیمای جنگی اسرائیلی موشک پرتاب شده است. دادستان کل ایران میگوید فیلتر شدن هفتگی 16 تا 20 هزار کانال تلگرام کافی نیست. و بریتانیا گزارش ها درباره درخواست دولت اوباما از نهاد اطلاعاتی آن کشور برای شنود دونالد ترامپ را تکذیب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش های این ساعت تا 15 دقیقه آینده همراه شما. ارتش اسرائیل میگوید پس از آنکه هواپیماهای جنگی شامگاه پنجشنبه چند حمله در خاک سوریه انجام دادن، در واکنش به این اقدام خود با پرتاب‌های موشک زمین به هوا از خاک سوریه مواجه شدند. در همین بار ارتش سوریه میگوید یکی از هواپیماهای جنگی اسرائیل را هدف گرفته و این هواپیما در مناطق اشغالی سقوط کرده است. سوریه میگوید 4 هواپیمای جنگی اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان وارد آسمان سوریه شده بودند، اما ارتش اسرائیل هدف گرفته شدن هواپیماهایش را رد کرده و میگوید هیچ یک از آنها در پی پرتاب موشک از سوی سوریه صدمه ندیدند. این جدی‌ترین رخداد میان اسرائیل و سوریه از 6 سال پیش تا کنون است که جنگ در سوریه در جریان بوده است. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که هواپیماهای جنگی اسرائیلی کاروان‌های حمل سلاح برای حزب الله لبنان را در خاک سوریه هدف قرار داده بودند. حزب الله لبنان حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید هر هفته بین 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می شود، اما به گفته او از آنجا که راه‌های باز کردن کانال تلگرام هنوز امکان پذیر است، این فیلتر کردن کافی نیست و باید شبکه مجازی ملی راه اندازی شود. آقای منتظری گفته اگر عده‌ای بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند، با آنها برخورد قضایی خواهد شد. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در چند توییت نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد که خود یک کانال تلگرامی در خارج از کشور راه اندازی کرده و پس از آن افرادی را به اتهام ارتباط با همان کانال دستگیر کردند. آقای آشنا همچنین بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت ایران را با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مرتبط دانست. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای گذشته 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت را بازداشت کردند. و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا گزارش‌ها درباره اینکه دولت باراک اوباما از این نهاد خواسته بود مکالمات دونالد ترامپ را شنود کند رد کرد. این تکذیب پس از آن انجام شد که شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه به مصاحبه تلویزیونی یک تحلیلگر آمریکایی اشاره کرد که به نقل از منابع امنیتی گفته بود دولت آقای اوباما از سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای دور زدن قوانین شنود در آمریکا درخواست کمک کرده بود. سخنگوی ستاد ارتباطات دولت بریتانیا که یکی از مهمترین نهادهای اطلاعاتی امنیتی آن کشور است، این ادعا را مضحک خوانده و گفته نباید به آن اهمیت داد. اما پس از حکم قاضی فدرال ایالت هاوایی به تعلیق فرمان بازنگری شده مهاجرتی دونالد ترامپ، روز پنجشنبه قاضی فدرال ایالت مریلند نیز علیه بخشهایی از این طرح رئیس جمهوری آمریکا حکم تعلیق داد. به این ترتیب فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که میبایست از روز پنجشنبه اجرایی میشد، بار دیگر با مانع روبرو شد. کیان معنوی گزارش میدهد.
قاضی فدرال ایالت مریلند تئودور دیوید چاونگ گفته است که دستور اجرایی جدید مهاجرتی نیز مانند دستور قبلی مسلمانان را هدف می‌گیرد. این قاضی در بیانیه خود خاطر نشان کرده که اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و وعده‌ای که برای اعمال ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا داده بود در این دستور نیز به طور کامل صدق می‌کند. حکم قاضی فدرال مریلند پس از آن صادر شد که قبل از آن قاضی فدرال هاوایی اولین قاضی فدرال بود که به فرمان بازنگری شده دونالد ترامپ حکم تعلیق داد. اما این دو حکم تفاوت‌هایی نیز دارند. در حالی که حکم قاضی فدرال ایالت مریلند به طور خاص این بخش از فرمان ترامپ را که ممنوعیت ورود اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به خاک آمریکا را به مدت 90 روز در بر می‌گیرد، حکم قاضی ایالت هاوایی کل فرمان را از جمله مسئله پذیرش پناهجویان را نیز به طور موقت تعلیق می‌کند. قاضی چاون گفته است که مخالفان اولین فرمان اجرایی نتوانستند دلایل کافی ارائه دهند که توقف موقت پذیرش پناهجویان در تعارض با اصول قانون اساسی کشور است. ایالت‌های مخالف طرح ترامپ می‌گویند فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ از نظر اصولی تفاوت چندانی با فرمان اولیه ندارد. مقامات دولت ترامپ ابراز اطمینان کردند که فرمان اجرایی بازبینی شده در دعواهای حقوقی پیروز خواهد شد. فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ قرار بود از روز پنجشنبه اجرایی شود، اما رأی قضات فدرال آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد. آقای ترامپ با انتقاد از این رأی عنوان کرده که در صورت لزوم پرونده را به دیوان عالی کشور خواهد برد.
در گزارش کیان معنوی شنیدیم از مخالفت قاضی دادگاهی در ایالت مریلند پس از رأی قاضی دیگری در ایالت هاوایی که در تعلیق دومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر شد. رویا ملکی همکارم در گفتگویی که داشته با جلیل روشندل استاد و کارشناس روابط بین الملل از او درباره مهمترین استدلال این قاضی فدرال در مخالفت با دومین دستور مهاجرتی دونالد ترامپ پرسیده. بشنویم پاسخ جلیل روشندل رو.
قاضی فدرال مریلند برخلاف قاضی هاوایی به یک نکته خیلی دقیق و مشخصی تکیه میکنه و در واقع نوع حکمی هم که صادر میکنه یک نوع رأی بدوی به حساب میاد که قدرت ماندگاری بیشتری داره و نمیتونه به این سادگی حذف بشه این حکم. تکیه ایشون این استش که علت پنهان و زیربنایی این فرمان تبعیض بر علیه مسلمانان و بنابراین مغایر با قانون اساسی است که هیچ گونه تبعیضی برای پیروان ادیان مختلف قائل نیست. بنابراین هر گونه ممنوعیت ورود مسلمانان در زاویه مستقیم پیدا میکنه با قانون اساسی که اصلا باور به مذاهب رو روش هیچ تبعیضی قائل نیست و حتی هر آمریکایی میتونه به هر مذهبی باور داشته باشه و یا اینکه به هیچ مذهبی باور نداشته باشه. بنابراین نمیتونه دلیل این باشه که یکی چون مسلمونه وارد آمریکا نشه یا چون مسلمون نیست بتونه وارد آمریکا بشه.
با این مخالفت ها اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که در دیوان عالی موضوع رو پیگیری خواهد کرد. فکر میکنید رأی دیوان عالی با رأی دو قاضی فدرال که تا حالا این دستور مهاجرتی رو باش مخالفت کردن متفاوت باشه؟
من فکر نمیکنم که دیوان عالی، اگرچه به اصطلاح اون قاضی نهمی که قراره به زودی تایید بشه اعلام کرده که در مسائل اجتماعی خیلی محافظه کار هستش، ولی به نظر نمیرسه که سر یه چنین قضیه‌ای که رابطه مستقیم داره به قانون اساسی بخواد جانب ترامپ رو بگیره، به خاطر اینکه برگزیده ترامپ هست. ایشون تحصیل کرده هاروارد و کلمبیا و آکسفورد هست و شهرت بسیار خوبی داره آقای گورسوچ، و به نظر من نمیاد که بخواد این شهرت خودش رو فدای رابطه شخصی بکنه. علاوه بر اون شما اصلا به دعوایی که مطرح است نگاه بکنید، به خصوص دعوایی که امروز اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اون رو تعقیب کرد در مریلند و احتمال زیاد داره که یک رأی سومی هم از طریق دادگاه سیاتل صادر بشه، اینها مسائلی نیست که به این سادگی دیوان عالی بتونه بر علیهشون رأی صادر بکنه.
جلیل روشندل بود، استاد و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد درباره مهمترین استدلال قاضی فدرال ایالت مریلند و همینطور هاوایی در مخالفت با دومین دستور مهاجرتی دونالد ترامپ.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا. امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
نوروزتون رو به رادیو فردا بپیوندید و گزارش پایانی این بخش. جشنواره 4 روزه آوای زنان ایران با شرکت 9 خواننده زن از ایران و 2 خواننده هم از اتریش و آلمان شامگاه پنجشنبه نخستین روز خود را در شهر برلین پشت سر گذاشت. این جشنواره از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان راه اندازی شده و هدف آن معرفی و شناساندن موسیقی نقاط مختلف ایران از طریق صدای زنان به دیگر ملیت هاست. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بخش کوتاهی از ترانه ای را با صدای هاله سیفی زاده خواننده 32 ساله شنیدید. این هنرمند موسیقی همراه با گروهش به سرپرستی علی غمسری اولین خواننده ای بود که شامگاه پنجشنبه کنسرتی در چارچوب جشنواره آوای زنان ایران در برلین برگزار کرد. هاله سیفی زاده یکی از 11 خواننده ای است که به دعوت بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای شرکت در این جشنواره به برلین آمده. یلدا یزدانی دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن و سیمین سماواتی دیگر دانش آموخته موسیقی در برلین نیز از جمله دست‌اندرکاران جشنواره آوای زنان ایرانند که با مقامهای فرهنگی آلمان همکاری داشتند. خانم یزدانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری جشنواره آوای زنان ایران در برلین اینطور گفته:
چون تمرکز روی آواز زنان بود، این 11 تا خواننده رو من از ایران معرفی کردم که بتونن تو این جشنواره همکاری کنن. ما فقط امکان 11 نفر دعوت داشتیم به خاطر بودجه‌ای که در اختیار داشتیم، ولی اینجور که به نظر میاد این برنامه ادامه دار میشه و از مناطق دیگه هم در سری بعد دعوت میشه. حالا فعلا در این مرحله به عنوان شروع 11 تا خواننده انتخاب کردم که الان دارن کار میکنن و اینا خب نسل آینده هستن. همکارم خانم سیمین سواتی هم یه ارکستری داره تشکیل میده که متشکل از موسیقین‌های برلین و ایران هست. من خودم از مواردی من جواب هستم، گفتم که این شانس رو بدیم به کسایی که کمتر شنیده شدن و نسل آینده.
جیوار شیخ الاسلامی دیگر خواننده‌ای بود که شامگاه پنجشنبه در جشنواره آوای زنان ایران همراه با گروهش کنسرتی در اپرای معاصر برلین اجرا کرد. خانم شیخ الاسلامی 36 سال دارد و زاده شهر سنندج است. سومین کنسرت این جشنواره را گلنار شهیار از شهر وین برگزار کرد. این گروه موسیقی بومی و محلی ایران و همچنین دیگر ملیت‌ها را با موسیقی جاز در هم می‌آمیزد و به شکل و گونه دیگری ارائه می‌کند. زلفان یارم بی‌نظیره، لبش چو ماه شیره، بگردان دور چشمش برق و برق شمشیره، بگردان دور چشمش برق و برق شمشیره. اجرای کنسرت گروه گلنار شهیار، جشنواره 4 روزه آوای زنان ایران در شهر برلین اولین روز خود را پشت سر گذاشت. این جشنواره چند صدایی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در مجموع 8 کنسرت و یک کنسرت مشترک نیز با نوازندگان آلمانی در اپرای معاصر برلین اجرا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.